با نام او و با سلام. غزل 146 پیش روی ماست. صبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما را به نو در کار می آورد. دیروز تنها تونستیم دو سه مصرع از این غزل رو شرح کنیم و عرض کردیم که مصرع دوم از بیت مطلع به سه شیوه ضبط شده: دل دیوانه ما را 25 نسخه پشتوانه داره، دل شوریده ما 6 نسخه پشتوانه داره، دل سرگشته ما 2 نسخه پشتوانه داره. اما دل دیوانه ما را به نو 23 پشتوانه خطی داره، به نو. همچنین دل دیوانه ما را به بو 7 نسخه خطی پشتوانشه، اما دل دیوانه ما را زنو 3 پشتوانه، اگر دو نسخه سده دهمی رو نیز بران بیفضاییم، 3 پشتوانه داره. و گفتیم که آقا محمد قدسی، قاآنی یغما جندقی و حکیم فرزند وصال، همچنین نسخه لایپزیگ و در شرح سودی، تمام این نسخه های چاپی که چاپ هم شده در واقع، زنو ضبط کردند. من آن شکل سنوبر را، شکل سنوبر، عرض کردیم که شاخ سنوبر ضبط شده 15 پشتوانه و شکل سنوبر 15، تقریبا شاخ و شکل هر دو یک اندازه پشتوانه دارن، به یک اندازه. سخن مهم که این رو برای این تکرار میکنم زیرا بسیار مهمه، شاید دیروز بعضی از شنوندگان نشنیده باشن: من آن شکل سنوبر را زباغ سینه برکندم نه دیده. درست است که 4 نسخه پشتوانه داره دیده، اما 27 نسخه کجا؟ 4 نسخه کجا؟ 27 نسخه سینه ضبط کرده. این شکل سنوبری، این دل گلابی شکل، این قلب در سینه است، در دیده که جلوه نمی کنه. که گفتم، عرض کردم، پاره ای از شارحان گفتند که قد و بالای معشوق که در دیده جلوه می کنه، پس در نتیجه دیده رو باید کند زیرا مهنت به بار میاره. این است که شارحان محترم مجبورن نسخه های مختلف رو ببینند و الا این گونه تقریبا به اتفاق به خطا میفتند. من آن شکل سنوبر را یا شاخ سنوبر را زباغ دیده برکندم. چرا؟ که هر گل که از غمش بشکفت مهنت بار می آورد. من این قلب سنوبری را، دل سنوبری شکل را، پس سینم باید به یک سو بزنم و کنار بگذارم زیرا هر گلی که می شکفت جز مهنت بار دیگری ندارد. خب، تا اینجا آنچه بود که دیروز سخن گفتیم در پیرامونش. اما سبا 125 بار در دیوان حافظ به کار رفته. خوبه که خیلی کوچولو کنار سبا 125 مرقوم بفرمایید. 125 بار. سحر 82 بار. خیلی این آمار نیازه که واژگان بسامدی حافظ رو در پاره‌ای از تصحیح‌ها متوجه میشیم. خیلی این آمار به ما کمک میکنه که در بعضی از اختیارها و انتخابها تکلیف ما رو روشن‌تر میکنه. در هر صورت دل شوریده ما را یا دل دیوانه، زیرا پشتوانه فراوونی داره، همه هم نسخه های کهنن پشتوانه هاش، مثل 813 و 818 و 800 نسخه قونیا. اما یک ضعف تألیف در مصرع دوم و بیت دوم داره که هر گل که از غمش بش گفت مهنت به بار می آورد. بارا ببینید، بار می آورد از مصدر بار آوردن. بار آوردن معلوم است یعنی چه، اما به بار آورد و یا به بار آوردن، به بار آمدن، اون میوهی که باقی که به بار می نشیند، حرف اضافه به حتما قبل از این متمم حرف اضافه نیاز است، به بار می آورد. ببینید که هر گل که از غمش بش گفت مهنت به بار می آورد. در هر صورت، اما این بیت هم خواندنش دشواره و هم اختلافاش. فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن. فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن. فروغ ماه رو از بام قصر او می دیدم. این مثلا کاملا ایهامی است، یعنی در واقع این ماه نبود که برآمده بود و می درخشید، بلکه یار من بود که بر بام رفته بود و از بام قصر آشکار بود. فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن. یا این که اساساً فروغ ماه از بام قصر او روشنه. چرا؟ زیرا او به بام برآمده، برای اینکه ببینند او رو مردم. چه رو؟ همینجا عرض کنم که روی با یه 20 بار پشتوانه داره، اما رو بدون یه فقط 8 بار ضرب شده در نسخه‌های مختلف. که روی از، روی از، که روی از شرم آن خورشید، 8 نسخه. که رو از شرم آن خورشید. پس بخوانیم، دوستان شنونده نخوانند که روی از شرم آن خورشید در دیوار می آورد، چون که بنده یک بار نادانسته این گونه خواندم، پس از ذات نشنیدم و وقتی شنیدم کار از کار گذشته بود. آن خورشید کیست؟ همان یار و همان محبوب که بر بام برآمده. فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن. که روی از، که روی از شرم آن خورشید، آن خورشید که یار من باشد و بر بام آمده، در دیوار می آورد. چه کسی روی از شرم آن خورشید در دیوار می آورد؟ ماه. پس التفات بفرمایید، فاعلش ماه. فروغ ماه رو از بام قصر او روشن می دیدم. چرا؟ که ماه روی، روی خود رو از شرم آن خورشید، اون خورشید یار خود رو خورشید می گوید و ماه رو در برابر ماه خورشید قلمداد کرده یار خود رو، که روی از شرم آن خورشید ماه روش رو در دیوار آورده از خجالت، از شرمندگی. حال روی در دیوار آوردن یعنی چه؟ متاسفم که شارحان به انزوا روی کردن، منزوی شدن، گوشه گرفتن، ابدا اینها نیست. هرگز گوشه گیری نیست، منزوی شد اینها معنا نمیده. متاسفم که شارحان این مستر روشن رو چگونه نیافتند؟ پیش از این که این روی در دیوار در آوردن رو یا آوردن رو معنا کنم و عرض کنم به پیشگاه شما گرامیان، این رو عرض کنم که این نکته بسیار نابه و بدیعه و هیچ کجا شما خوبان نخواهید دید. این رو همینطور که تو خیابان رد می شدم و به این غزل فکر می کردم به یادم آمد. در قدیم دیوار خیلی مهم بوده وجودش. قدیم که ساعت نبوده که آفتاب چقدر سایش بر دیوار مانده، از کجا چقدر، اگه سایه خورشید تا اینجای دیوار بیاد ساعت چنده، تا اون سوی دیوار بره ساعت چنده. دیوار خیلی، سایه و دیوار از واژه‌هایی است که در پیش از این بسیار به کار می آمده و بسیار مهم بوده. این همه را عرض کردیم که بگوییم دیوار و سایه در روزگاران کهن‌تر چقدر اهمیت داشته برای وقت شناسی. دیوار همینطوری تصادفی به اعتبار قافیه در این غزل نیامده. تصور بفرمایید ماه رو، تصور بفرمایید خورشید رو، همین گونه میتوانست چند قافیه دیگر بیاورد که مناسبتر هم باشد، اما دیوار اینجا بسیار کلیدی است، بسیار در روزگار خود نقش میآفریده. به راستی درست است که مفهوم، یعنی در واقع با بیت، با مقصود اصلی بیت ارتباطی نداشته، ولی بسیار تناسب به جایی دارد، ایهام می آفریند برای بیت. اما روی در دیوار آوردن یعنی چه؟ یا روی به دیوار آوردن یا روی در دیوار یعنی چه؟ ببینید الانم همین طور است که یک کسی رد می شود، شخص دومی نمی خواهد آن شخص رو ببیند، رو به دیوار می کنه خب که بیاد بره، یا به گونه خود رو سرگرم می کنه. در امثال سائران چی داریم؟ امثال سائره مگه نمی گوییم روم به دیوار یعنی چه؟ شما وقتی میگویی روم به دیوار که یعنی شرمنده‌ای، که بی‌ادبی میخواهی بکنی، گستاخی کردی. متاسفم برای شارحان که این معنی بدین روشنی رو نیافتند. روی در دیوار آوردن یعنی هم شرمنده بودن رو معنا میده، شرمسار بودن، از شرمساری روی بر دیوار آوردن. اون هم که گفتم شخصی و روی بر دیوار میکنه، چه بسا از اون شخص اولی شرمنده باشه، میخواهد به گونه خود رو مشغول کند که او رو از شرمندگی نبیند. و همین که در امثال ما میگوییم روم به دیوار یعنی که شرمنده هم، در نتیجه روی در دیوار آوردن یعنی از شرم ساوی و شرمندگی اظهار شرمندگی کردن، اظهار اخلاص کردن. یعنی چه حال؟ فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن، که روی از شرم آن خورشید که یار من باشه در دیوار می آورد. که روی در دیوار می آورد از شرم؟ ما در برابر آن خورشید. خب این کاملا روشنه، پس نیازی به انزوا و گوشگیری و اساسا برای چی؟ بدان پای ماه در برابر نور آن خورشید احساسش. اساسا خود بیت گفته روی از شرم، این دیگه استدلال نیاز نداره. می رویم و باز می گردیم و با سر سخن می شویم. و اما بیتی دیگر، ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کرد. البته این را عرض کنم که روانشاد خانلری و دیگران دلن در خون ضبط کردن. دلن در خون 16 نسخه خطی پشتوانه داره. دل پرخون 5 نسخه پشتوانشه، از جمله نسخه خلخالی که اساس کار علامه قزوینی و دکتر غنی است. 5 نسخه دل خونین. در نتیجه زبیم قارت عشقش دل پرخون رها کردم، دل خونین رها کردم، دلن در خون رها کردم. علامه قزوینی همچنان که میبینید دل پرخون رها کردم ضبط کرده، اما بقیه دلن در خون مصححان تقریبا این 10 ساله همه دلن در خون ضبط کردند. بنده عرض می کنم درست است که دلن در خون در حدود 15 پشتوانه داره، لیکن اندر واقعا واژه‌ای قصیده‌وار است و بیشتر با سبک خراسانی موافق است. سبک عراقی اون هم غزل اندر شاید خیلی تناسبی نداشته باشد، ولی حافظ است، آنچه میگوید بر جان میپذیریم. از دیگر سوی 15-16 نسخه پشتوانه داره، ما باید ببینیم او چه میگوید، او چه میخواهد. مصححان نمیتوانند مبتنی بر یک نسخه خطی سلیقه خود رو لحاظ کنند و تحمیل کنند. بیشتر ما باید ببینیم پشتوانه‌های خطی ما چند تاست و اونها چه میگویند، زیرا ما باید مثل یک وکیل امین رفتار کنیم. مصحح دقیقا مثل وکیل امین باشه. بسیار دیدم مبتنی بر یک نسخه خطی، گاه هیچ حتی نسخه چاپی هم نبوده، به سلیقه عمل کردند، به ذوق عمل کردند، گاه تصحیح ذوقی فرمودن، تصحیح قیاسی فرمودن، و این خیلی بی‌انصافی و بی‌ذوقی است. ما اگر خواجه را دوست داریم باید ببینیم او چه می‌خواهد، و ما که این کار رو می‌کنیم، نقد و بررسی می‌کنیم، تنها نمی‌خواهیم بگوییم که این چیزی که ما و شنوندگانمون شاید می‌پسندیم این به جای متن اصلی باشد. نه، ما داریم مقابله میکنیم، کار ما چیز دیگری است. ما داریم قیاس میکنیم، با هم چیزی رو رفته رفته یاد میگیریم و میآموزیم. بنده به عنوان یک شعر دوست دست کم از مصححان این توقع رو دارم که بیشتر مبتنی بر نسخه ها عمل کنن، نه بر ذوق شخصی و سلیقه‌ای. هنجار یعنی قانون و قاعده و مسیر و طریق و راه و اینا معنی میده. اگرچه این مصرا خیلی فصیحی نیست، خیلی خوشی نیست، ولی چون خواجه فرموده کلام الملوک ملوک الکلام، ملودی خوشی مصرا نداره. زبیم قارت عشقش، که ما باید خوشحال باشیم که عشقش قارت بکنن، غارت عشق اگه اولا ترکیب خوشی نیست، عشق غارت نمی کند، افتخار عاشق باید باشد که معشوق التفاتی می کند. حال سخن خواجه است، ما داریم نقد می کنیم، داریم بررسی می کنیم. ز بیم غارت عشقش دلن در خون رها کردم، رها کردم دلو در خون خودو، ولی میری خون و ره بدان هنجار می آورد، ولی همچنان خون از او می ریخت و ره بدان هنجار، یعنی به همون راه می رفت که رفته بود، یعنی راه عشق. اما این ولی می ریخت خون و ره، می بینید ملودی کلام خیلی خوش ملودی اینجا نیست، ولی سخن خواجه هست. به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بیگه، که از آن راه گران قاصد خبر دشوار می راورد. به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بیگه، قول واژه ایهامی است، یعنی به سخن مطرب، به قول او. ما همین گونه هم می گوییم امروز، به قول فلانی، این هم معنی می دهد امروز. به قول مطرب، قول یعنی تصنیف، ترانه. یه معنی دیگه هم در موسیقی کهن داشت که قول و غزل، غزل رو شاید این گونه باشه، شاید هم نباشه، غزل رو به آثار فارسی میگفتن در موقع خواندن، قول رو به آثار شعرهای عربی یا گوشه ها و مایه هایی که. در هر صورت اینجا قول چند معنی میدهد. به قول مطرب و ساقی، به تصنیفی که مطرب می نواخت و ساقی او رو کمک می کرد، یا به حرف اونها، هیچ فرق نمی کنه. به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بیگه. این گاه و بیگاه چقدر اینجا زیباست. گاه یعنی به وقت، بیگاه یعنی بی وقت. گه و بی برون رفتم باز معانی زیبایی ایهامی داره. از خود برون رفتن، بیخیش شدن. برون رفتم یعنی از در قدم گذاشتم ببینم قاصد بیرون، که ببینم قاصد داره میاد یا نه، گاه و بیگاه، بی موقع و با موقع. پس این برون رفتم واژه است، ترکیبی است ایهامی، از خیش بیرون رفتن یا از خانه قدم به بیرون نهادن. گه و بیگه. خب این مصرع دوم این بیت رو شاید باید عرض کنم 10 نوع ضبط شده. 10 نوع. که از این راه گران منزل، راهی که منزلش گرانه، منزلش طولانیه، 6 نسخه خطی. که از این راه گران منزل، کزان راه گران منزل هم داریم. در نتیجه کزین راه، کزان راه. 1 نسخه هم داریم کزان راه گران قاصد، در برابر گران منزل. مصرع رو مبتنی بر 6 نسخه یا 7 نسخه خطی این گونه باید خواند: کزان راه گران منزل خبر دشوار می آورد. اما مبتنی بر 1 نسخه که علامه قزوینی بر آن نسخه اعتماد کرده است، فقط 1 پشتوانه دارد ضبط علامه قزوینی، که از آن راه گران قاصد خبر، اینجا دیگه گران قاصد کسی نخواند، که از آن راه گران، راه سخت، راه ناهموار، راه طولانی، قاصد خبر دشوار می آورد. این تنها 1 پشتوانه داره. اما 1 نسخه دیگر داریم که آن نیز 1 پشتوانه بیشتر ندارد. به قول مطرب و ساقی برون رفتم گه و بیگه، که شیخم زین ره بی ره خبر دشوار می آورد. 1 نسخه فقط، نسخه 857 نوشته شده، کتابت نسخه است، تاریخ کتابت نسخه است، در تاریخ 857 این نسخه کتابت شده، که شیخم زین ره بی ره خبر دشوار می آورد. متاسفانه اینا فقط یک نسخه پشتوانه داره، اما شش نسخه که اساس اینه، حالا اگرچه به ذوق ما موافق نیست، با ذوق ما خب نباشد، ولی شش تا هفت نسخه این گونه ضبط کرده کزان راه گران منزل خبر دشوار می آورد. اگر کزان راه گران منزل ضبط کنیم مبتنی بر هفت نسخه، گاهی تا هشت نسخه، گاه تا نه نسخه، حالا عرض می کنم چرا، یعنی نسخه های اواخر سده دهم رو هم که بیفزاییم به ده نسخه هم می رسد. اما اگر اون گونه بخوانیم فاعل ندارد، حق با علامه قزوینی، با همین یک پشتوانه بوده است. چرا؟ کزان راه گران قاصد خبر دشوار می آورد. چه کسی خبر میاره؟ قاصد. اما اگر مصرع رو این گونه بخوانیم فاعل ندارد، کزان راه گران منزل خبر دشوار می آورد، چه کسی؟ معلوم نیست. پس یک نسخه، بنده تردید ندارم این نسخه ذوقی است، این نسخه قیاسی است، حتما کاتبی خودش پیش خودش این گونه اصلاح کرده، چون هیچ پشتوانه خطی ندارد، قاصد در هیچ یک از نسخه های خطی کهن نیست. این رو یکی دیده است که این بیت فاعل ندارد، آمده است اون منزل رو برداشته و قاصد نوشته. و اما ببینیم این مصرع رو نسخه های چاپی چی ضبط کردن. نسخه چاپی خلخالی پژمان در تصحیح نخست خود و استاد خرمشاهی این گونه ضبط کردند. البته استاد خرمشاهی مبتنی بر نسخه حافظ رو تصحیح نفرمودن، بلکه بار دیگر نسخه خلخالی رو تصحیح فرمودند و بسیار هم زحمت کشیدند و نسخه نیلوفر، ناشرش نیلوفر بود تصور میکنم، نخستین بار آن تصحیح رو انتشار داد. در هر صورت این گونه ضبط کردند کزین ره کردن منزل، که معنی درستی ندارد به راستی. اما استاد همایون فرخ نسخه استاد ایرج افشار و روانشاد شاملو این گونه ضبط کردند از این راه گران منزل خبر دشوار می آورد. این ضبط فاعل نداره، از این راه گران منزل فاعل ندارد، ولی ضبط کردند. و دیگر قریب، استاد قریب و دکتر رشید ایوزی این گونه ضبط کردند کز این راه گران منزل، اونا از این ضبط کرده بودند، این دو بزرگوار کز این ضبط کردند، کز این راه گران منزل خبر دشوار می آورد. و اما نسخه چاپی استاد بهروز و ایوزی این گونه است کز این راه گران منزل خرد دشوار می آورد، کز این راه گران منزل خرد دشوار می آورد. تا فردا، وقت خوش.